بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبری، 12 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که اخبار منولر نسبت به موارد کراهت چه شکلیه. مرحله چند عرض کردیم که یه موقعی ما میگیم اخبار منبلغ، ملاکش یک ملاک جدیدی غیر از اون ملاک واقع است. اگر ملاک جدید باشه مشکل هست که ما بتونیم نسبت به موارد کراهت حکم رو ثابت بدانیم. یه موقعی ما میگیم اخبار منبلغ ناظر به حسن انقیاده. حسن انقیاد فرقی نداره در موارد استثنا. یه موقع میگیم که نه، ناظر به حسن واقعیه، یعنی مناطی که اخبار منبلغ در اخبار منبلغ تحریک به طرف عمل میکنه برای تتمیم محرکیت اون حکم واقعیه. خب اینجا ممکنه ما بگیم همچنان که واقع در موارد استحباب مورد عنایت شارع هست، در موارد کراهت هم مورد عنایت شارع هست، بنابراین بخواییم قائل به اصطلاح تعمیم بشیم. عرض کردم نظر ما مشکله با توجه به اینکه احتمال داره جنبه موضوعیت، جنبه اماریت داشته باشه یا مانعی از نوع ایجاد توسوس و امثال اینها در موارد کراهت باشه، در موارد استحباب نباشه. اینها مانع از مورد روایات ما بخواییم تعمیم رو استفاده کنیم. ولی خب دیگه یه مقدار بستگی داره این که ما این احتمال اماریت و احتمال اینجور مانع ما رو بگیم چقدر عرفن محتمل هست. یه کسی مدعی باشه که عرفن این احتمالات قابل توجهی نیست، صرفا یک احتمالات عقلی هستن، خب اشکال نداره تعمیم رو استفاده کنم. اینه که به نظر میرسه اگر بخواد تعمیم استفاده بشه در این صورت هست، یعنی در صورتی که ما قائل بشیم به اینکه منات احادیث من بلغ تتمیم محرکیت اون امر واقعی هست که این خبر در اون امر دلالت میکنه برای تتمیم اون محرکیت هست، نه چیز جدید. اگر چیز جدید باشه اثبات تعمیمش خیلی سخته. خب این چکیده عرض دیروز ما. مرحله دوم بحث این هست که حالا اگر اثبات در موارد کراهت گفتیم که احادیث منبلغ موارد کراهت رو شامل میشه، چی با احادیث منبلغ اثبات میشه؟ آیا کراهت الفعل اثبات میشه یا صرفا رجحان و ترک اثبات میشه؟ شهید صدر میفرمایند که ما چه مفاد احادیث منبلغ رو حجیت خبر ضعیف بگیریم، چه مفادش رو اثبات استحباب نفسی بگیریم، علی تقدیر باید به مقدار رجحان ترک فقط اثبات حکم بکنیم، چون بنابراین که مفاد اخبار منبلغ را حجیت خبر ضعیف بگیریم، اخبار منبلغ فقط به مقدار بلوغ ثواب، به مقدار بلوغ ثواب اثبات اعتبار میکنه و بلوغ ثواب تعبیرشون این هسته. اما علی الفرض الاول، اما علی الفرض الاول فلانها انما تنظر الى جعل الحجیه به مقدار بلوغ الثواب و ثبوت الخیر لا ازید من ذلك فلا تثبت کراهت الفعل و انما تثبت رجحان انما تثبت فلا تثبت کراهت الفعل و انما تثبت رجحان ترک انجام بین استحباب ترک بکن ترک نقیل الفعل المکروه او قل الجامع بین رجحان ذاتی و حوال استحباب و رجحان العرضی به لحاظ کنهی نقیزن للمکروه. حالا یه تعبیرشون اینجا داره به مقدار بلوغ ثواب و ثبوت الخیر. این ثبوت الخیر گویا ناظر به بعضی روایاتی هست که در موردش علا شیء من الخیر و امثال اینها داره، مثل که به اونا ناظره. البته قبلا گذشت اونا از جهت سندی قابل اعتماد نیستن. خب الان این چیز مهمی نیست، مهم اصل این بحث هست که دیگه به مقدار بلوغ ثواب فقط ایشون میگه. این بنابراین که ما قائل بشیم به این که مفاد اخبار من بدن جهل حجیت است، اما اگر فرض کنیم که مفادش استحباب نفسی است، اینجا خب اول امر اوزه، چون اخبار من بلغ استحباب رو اثبات میکنه. بیشتر از این که بگیم در موارد استحباب استحباب رو اثبات میکنه، در موارد کراهت کراهت رو اثبات میکنه، این خلاف ظاهرین ادله است که در همه این موارد یک سنخ واحد رو بخواد اثبات کنه. خب این فرمایش من هم آقای استحباب شد. عرض ما در مورد این فرمایش آقایت، حالا قبل از این که عرض بکنم، یه مطلب جالبی آقای حائری در حاشیه مطرح کردن، مطلب را عرض بکنم مؤثر هست در بحث آینده ما. آقای حائری بحث رو مطرح میکنم که چه فرقی هست بین این که ما قائل به این بشیم که ایشون میگه الفرق بین الامر به ترک ایجاباً و استحباباً و نهی عن الفعل حرمتاً او کراهتاً اینما لا یکون مجرد تفننن فی التعبیر و ان الفعل قد یکون هو المقتضی لمقتضیات ما فیصبح مبغوضاً علی مستوی الحرمت او الکراهه و قد یکون مانعا ان حصول مصلحت ما فیکون ترک اندهزن محبوبا لکونهی مقدمتا لحصول المصلحت علا حد مقدمیت عدم المانع للمعلول ولیس الفعل مبغوزا الا بنحو مبغوزیت نقیض المطلوب. یه توضیح در مورد مطلب آقای حائری عرض بکنم. ایشون میفرماید که جایی که امر به آقایون گاهی اوقات اینجوری تعبیر میکنن، میگن گاهی اوقات به ترک امر میشه، خود ترک مصلحت داره. گاهی اوقات فعل مفسده داره، گاهی اوقات ترک مصلحت داره. این مقدار بیان اشکالش این هست که ترک یک امر عدمی است، امر عدمی که نمیتونه مسبب مصلحت باشه و این معنا که نداره. آقای حائری برای که این من مشکل رو حل کنه یه بحث چیز هم تو بعضی بحث دیگه هم این رو ما خدمتشون بودیم، حالا اینجا بود اوائل اصول هم که خدمتشون بودیم این رو مفصل توضیح میدادن، به تنافی مفصل تر از اینجا بحثش رو عنوان میفرمودن. الان قاده باید تو حواشی چیز هم باشه. فرمودن که ما در واقع اونجایی که میگیم ترک مصلحت داره، این به اعتبار این هست که گاهی اوقات ترک مانع، یعنی در واقع به اعتبار این که فعل مانع از حصول مصلحته، بنابراین ترک باید بشه تا این مانع برداشته بشه. ترک نه خودش مقتضی مصلحت باشه، از باب عدم المانع این مصلحت درش هست. گاهی اوقات برای اینکه یک شیعی به اصطلاح، حالا این به طور کلی، این به طور کلی از معقول نیست خیلیم، به طور کلی میگیم علت گاهی اوقات مقتضی هست، شرط هست، مانع هست. فرق این چیزهای علت چیه؟ خب مقتضی تأثیر میگذاره در به اصطلاح تأثیر میگذاره در ایجاد معلول. شرط چیه؟ اینا میگن شرط و عدم المانع هر دوش مؤثر هستن یا در تحدید فاعلیت فاعل یا تحدید قابلیت قابل. یعنی گاهی اوقات برای اینکه یک علتی در معلول اثر کنه، حصه خاصی از علت در معلول اثر میگذاره، یا حصه خاص، این حصه خاص تخصصش به شرط یا به عدم المانع میتواند باشه. حالا یا تخصص علت یا تخصص معلول، در واقع و عدم میتواند به تأثیرش این شکلی باشه که اون علت رو یا معلول رو به یک حصه خاصی تبدیل کنه که اون حصه خاص در معلول اثرگذار باشه، یا اون حصه خاص رو علت بتواند ایجاد کنه. و الا عدم نمیتواند خودش مقتضی باشه، چون عدم عدمه. بنابراین عرض کنم خدمت شما به یه نحوی از انها باید برگرده به بله دیگه، حتما باید اینجور باشه، غیر این معقول نیست. یعنی چی؟ ببینید پنیر نخور، چون مبغوض به پنیر خوردن بستر اون نیست. دقت بفرمایید، کلاس خب مبغوضه دیگه، بحث اون طرفش نیست، بحث سر جایی هست که امر به ترک میشه. اون یعنی چی؟ بس اونش که واضحه، وقتی نهی از پنیر خوردن میشه، خب به خاطر اینکه پنیر خوردن مبغوضه، اون که مشکلی نیست، مشکل سر اون طرف قضیه است. چطور میشه که ترک پنیر خوردن مصدر داشته باشه؟ گوش کنید اصلا مطلبش رو. بحث اینه که یه موقع شما میگید فعل پنیر خوردن، فعل پنیر خوردن مفسده داره، درسته؟ خب نه، فعل پنیر خوردن که مفسده داشته باشه، شاعر میگه این فعل رو ایجاد نکن تا دچار این مفسده نشی. خب این بحثی نیست، اشکالی نیست. ولی بحث اینه که یه موقع شاعر میگه ترک کن پنیر خوردن را، ترک گل پنیر خوردن رو، اتروک، بس اتروک اکل الجبن. بحث اینه که اتروک اکل الجبن، پنیر خوردن رو ترک کن، مصلحت مگه میتونه داشته باشه ترک؟ ترک امر عدمیه. این امر عدمی چجور مصلحت به مصلحت باشه؟ امر عدمی که نمیتواند منشأ مصلحت باشه، عدمیه. آقای هایری پاسخ همین میدن، میگن نه اینکه ترک خودش مصلحت داره، نه، به دلیل اینکه فعلش هم مفسده نداره، فعلش مانع از رسیدن یک مصلحتی به انسان هست. فرض کنید یک سری انسان اگر بخواد فکر کنه، این پنیر باعث میشه که چیزهای سلولهای خاکستری مغز نتونن فکر کنن، یعنی مانع اون مصلحت دیگری هست که این نمیذاره اون مصلحت کار خودشو بکنه. مصلحت این شکلیه. پس بنابراین تو شیء دیگه این مصلحت هست، این مانع از اونه. بنابراین وقتی ما میگیم این رو ترک کن، ترک کن یعنی چی؟ یعنی ملازمش میشی. در واقع حقیقت قضیه میگه مصلحت در ملازم شیء هست. اینو که میگیم ترک کن، با ترک کردن این شیء اون عرض کنم خدمت شما عدم تحقق پیدا میکنه، عدمی که باعث میشه که مانعیت بر اون مصلحتی که در شیء دیگه هست اون تحقق پیدا کنه.
اون مثالی که گفتم بچه این که
پدرش
تو خونه
بهش
میگه که
نه
چه بازی کن، ممکنه بازی
کرد. حالا سب کنید، ما حالا فعلا بحث رو مطرح نکردیم، بذاری بحث رو فعلا دارم بحث های حایری رو توضیح میدم، بعد در روی توضیح بدم. خب این فرمایش آقای حایری هست در این بحث. خب ما در اینجا یه سری عرایضی داریم. سلام علیکم. دست شما در نکنم. ما اینجا یه سری عرایضی داریم نسبت به فرمایشات هم آقای سعد هم آقای حائری. در واقع اون اینه که ایشون فرمودن که چه مفاد این اخبار رو جعل حجیت بدانیم، چه مفادش رو استحباب نفسی بدانیم، بیشتر از رجحان ترک درش اثبات نمیشه. با تفاوتی که ایشون آقای حائری تو حوالتی توضیح دادن که فرق بین رجحان ترک و کراهت فعل چیه. عرض من در واقع این هست که ما بنابراین که استحباب نفسی قائل بشیم، اصلا عرض کردم استحباب نفسی یعنی معنای استحباب نفسی اینه که یک انواع یک مصلحت جدیدی وجود داره. اگر مصلحت جدیدی وجود داشته باشه، القاء خصوصیت از موارد استحباب به بلوغ استحباب به موارد بلوغ کراهت بسیار دشواره. اصلا اصل عرض کردم اصل این که این روایت موارد بلوغ کراهت رو شامل بشه یک جایی وجه قابل توجه پیدا میتونه کنه که ما قائل بشیم که این روایت ناظر به اون مصالح واقعی است و میخواد اون مصالح واقعیه رو تکمیم کنه. ولی اگر این مصلحت جدید در موارد بلوغ ثواب بر انجام اون فعل وجود داشته باشه که این روایت ناظر به اون باشه، ما نمیتوانیم اثبات کنیم که در موارد با در موارد بلوغ کراهت هم اون مصلحت وجود داره. خب بنابراین اصلا در جایی که این روایات میخواد ناظر به اون مقصده واقعیه باشه، یعنی علتی که شارع مقدس اینجا به ما میگه که شما این امر خبر ضعیف رو پیروی کن، به این خاطر هست که میخواد از اون مقصدی واقعیه دور بشه. اگه این باشه برمان کراهت اثبات بکنه دیگه. تو فرق دیده که فرق بین کراهت و فرق بین استحباب و کراهت این بود که آیا مفسده واقعی در فعل هست که باعث شده شارع این امر رو بکنه، منات حکم اگر مفسده واقعی باشد، مفسده باشد میشه کراهت، اگر منات حکم مصلحت و ترک باشد، مصلحت و ترک باشد میشه استحباب. اگر این بخواد موارد کراهت رو شامل بشه، باید منات حکم همون کراهت واقعی باشه، چون تقریر ما این بود که شارع همچنان که نسبت به استحبابات واقعی اهتمام دارد، اهتمامش نسبت به کراهت‌های واقعی کمتر نیست، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست، تقریر این بود دیگه. پس بنابراین چرا شارع اینجا احادیث من بلغ رو جعل کرده؟ چرا خبر ضعیف رو برش ثواب جعل کرده؟ برای اینکه میخواسته اون مقصده واقعیه متروک بماند، اون مبغوض واقعیه اجتناب شود. اون میشه کراهت بعدی که کراهت یعنی آن چیزی که مناطش مقصده واقعیه. اصلا این روایت رو اگه ما بخواییم یک وجه قابل ما که عرض کردیم، به نظر ما مشکله موارد کراهت رو بگیره. ولی اگر بخواد یه وجه قابل توجهی برای کراهت باشه، در جایی هست که منات احادیث من بلغ اون منات محتمل واقعی منات باشه. منات محتمل واقعی در موارد کراهت مقصده واقعی است، مصلحت ترک که اینجا وجود نداره که او به تواند چیز باشه. اگر قرار باشه این روایت این چنینی که ایشون تصویر میکنن باشه، باید قائل به کراهت بشه. میگیم احادیث من بلغ جنبه طریقی داره، میگیم احادیث من بلغ میگوید شارع مقدس برای اینکه شاید یک مصلحت واقعیه در موارد استحباب باشد، به طور کلی گفته موارد استحباب رو شما اتیان کن، در موارد کراهت هم چون شاید یک مقصد واقعیه در موارد کراهت باشه، گفته این رو باید اتیان کن. پس منات این حکم ظاهری مقصد واقعی است، منات حکم واقعی اون مقصده واقعی است و بنابراین به این نحوی که ایشون بحث رو دنبال میکنه مطرح است. حالا عرض من، حالا این عرض موردی من نسبت به اینجا، ولی من به طور کلی یه نکته کلی میخوام عرض کنم که شاید بارها هم عرض کرده باشم. اون اینه که این که جایی شارع به یک شیء امر کند، این که استظهار عرفی این باشد که امر به خاطر این هست که در اون متعلق مصلحت هست، این ما خیلی برام روشن نیست. اگر به ترک، به خصوص در جایی که شارع نسبت به یک امر عدمی امر می کند، اگر شارع به نسبت به یک ترک امر کند، آیا استظهار عرفی این هست که اون ترک مصلحت دارد؟ حالا ولو با اون توجیهی که آقای حائری در مورد مصلحت داشتن ترک تعبیر میکنند، آیا یه همچی استظهاری هست؟ به نظر من اصلا چنین استظهاری نمیشه کرد، به خصوص در این موارد، چون با توجیهی که آقای حائری فرمودند، معنای امر به ترک امر به استیفاء ملاک شیء ملازمه، یعنی یه مصلحتی در ملازم شیء هست، با این ترک اون مصلحتی که خودش متعلق تکلیف نیست و
بلکه ملازمه با ترک هست، اون مصلحته استیفا میشه. پس بنابراین مصب به مصلحت ترک نیست، مصب به مصلحت چیز دیگری هست که این ترک به اعتبار این که عدم المانع است باعث میشود که اون مصلحته تحقق پیدا کند. پس بنابراین مصب به مصلحت خود این ترکه نیست. وقتی خود این ترکه نباشه، خب چرا شما میگید حتما اگر مصب به مصلحت رو خود این ترک ندونست، یه جور دیگه این هست که ممکنه علتی که شعار امر به ترک کرده به خاطر اینکه فعلش محبوس بوده، به خاطر اینکه فعلش مقصده داشته. چون فرق اینه که اون شیئی که امر بهش تعلق گرفته، اون شیء مصب به مصلحت و مفسده نیست. ببینید من دو تا اشکال دارم. یک اشکال به طور کلی هست که اصلا اون چیزی که بهش امر تعلق میگیره لازم نیست مصلحت و مفسده در او باشه. یه بحث کلی
به طور
کلی همچی استظهار عرفی وجود نداره به طور کلی. و حالا در یه مورد خاصی تناسبات و موضوع ارتکازاتی چیزی اقتضا بکنه وجودی باشه، عدمی باشه، امثال اینها. این که حتما امر ما ناکاشف از این هست که متعلق مصلحت دارد، نهی ما یعنی این که متعلق مصلحت دارد، این مطلب درست نیست. این یه بحث کلی. و حالا اون بحث فعلا خیلی نمیخوام روش تکیه کنم. بحث من اینجا بحثی که میخوام چیز کنم این که حالا از این مرحله گذشتیم، اگر بگیم در جایی که متعلق بتواند خودش مصب به مصلحت باشد، اونجا مصب به مصلحت میتواند باشد. اونجا ظهور دلیل این هست که خود اون متعلق مصب به مصلحت. بحث اینه که در جایی که امر به ترک میشود، خود ترک امر عدمیه. این امر عدمی که نمیتواند مصب به مصلحت باشد. پس مصب به مصلحت بودنش چیه؟ امر عرضیه. در واقع به اعتبار این هست که این ترک باعث می شود که فعل تحقق پیدا نکند، فعل مانع از تحقق مصلحتی در شیء دیگه بوده. پس علتی که شارع مقدس من امر به ترک کرده برای اینکه اون مصلحت دیگری که وجود داره با این ترک من تحقق پیدا کنه، چون اون مصلحت دیگه باید در یک محدوده خاصی حسی خاصی می بود که این ترک من اون رو متحسس میخواد. اشکال من این هست که وقتی ما چنین تحلیلی میکنیم، معنای این تحلیل اینه که لازم نیست مصلحت در متعلق امر من باشه، مصلحت میتواند در شیء دیگه باشه. خب اگر در شیء دیگه باشه، چرا شما میگید اصلا مصلحت؟ چرا شما میگید امر حتما باید به خاطر مصلحت در شیء در ملازم باشه؟ نه، امر به ترک میتواند به خاطر مفسده در فعل باشه. تو فرض اینه که شما
کبرا اینه
که آن چیزی که امر بهش تعلق گرفته، اگر اون چیزی که امر بهش تعلق گرفته صلاحیت این داشته باشد که مصب به مصلحت و مفسده باشه، ظاهر دلیل این است که مصب به مصلحت و مفسده او هست. در ترک اصلا صغرای کبرا نیست، چون فرض اینه که خود ترک نمیتواند مصب به مصلحت باشه. ترک به اعتبار ملازمیتش با حصه خاصی از یک مصلحت دیگر مصلحت پیدا می کند.
یه اشکال دیگه ظاهر اتروک اصلا این نیست که مصلحت
یا مصلحت نیست. اون کبرا این بود اگر متعلق بتواند مصلحت به مصلحت و مقصد باشد، ظاهر دلیل این هست که مصب به مصلحت و مقصده متعلق الحکم. بحث ما اینه که در جایی که امر به ترک تعلق بگیره، این متعلق نمیتواند مصب به مصلحت باشه، خودش مستقیم مصب بودنش به مصلحت بالعرضه.
همین تحلیل همون تحلیل قسمت از هم کبراست دیگه.
نه بس سر این هست که کبرا به خاطر این هست که
کبرا تو وجودی عدمه، میشوام در تحلیل عدمی
ما میخوایم بگیم در عدمی اون کبرا نمیاد. بس ما اینه علتی که کبرا میومد
تو وجودی که میگفت وجودی در هر دو میگفتید کبرا نمیاد. درست
آجا، اون چی؟
حالا تحقیل
در عدم میدونه دقت بفرمایید، بحث سر اینه، ما اگر بپذیریم در جایی که متعلق بتواند مصد به مصلحت و مقصده باشد، ظاهر دلیل این هست که همین متعلق مصد به مصلحته، یعنی امر به یک امر وجودی به خاطر این هست که اون امر وجودی مصلحت دارد، نهی از امر وجودی به خاطر این هست که اون امر وجودی مقصدی داره. این کبرا رو بحث اینه که گوش کن سب کنید، میگم اگر کبرا رو بپذیریم در وجودیات میپذیریم نه در عدمیات. علتش اینه که علت پذیرش کبرای ما ممکنه این باشه که ظاهر دلیل در جایی که متعلق بتواند خودش مقصد به مصلحت و مقصده باشد، این است که مقصد به مصلحت و مقصده متعلق است نه شیء آخر.
یعنی در کبرا هم کلی را
می‌پذیرد ولی صغرا نداره. بله
در عدمی هم صغرا نداره.
کبرای کلی ما این هست کل مورد یمکن ان یکون المتعلق مصبن للمصلحه والمقصده فظاهر الدلیل کون المتعلق مصبن للمقصده والمصلحه. این کبرا در عدمیات نمیاد چون عدمیات مصب به مقصده مصلحت خود اون عدم نیست، چیز دیگری هست که این عدم به اعتبار تأثیرش در اون
آجا همین تو مرحله اول که
کبرا
ظهور دلیل نیست، ظهور دلیل
بشه دلیل میشه تحلیل
از اون
عدم. او حالا یه بحث دیگه،
کار نداری یعنی تحلیلی نیست.
نه 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 این نیست، ما میگیم اصلا دلیل اصلا ما میگیم دلیل ناظر به این نیست که مثلا به مقصد مقصد کجاست. دلیل امر میگه شد شما اینو انجام بده، حالا مصلحتش به چه خاطره دو کاری نداره، این که مصب به مصلحت چیه و چی نیست رفت زور نداری.
ما بگید حالا برا در مقام بیان باشن مرحله
دوم اشکالی، مرحله دومی که نه در بحث مقام بیان نیست، بحث دومی که اگر ما بگیم ظهور دلیل این است که آن چیزی که متعلق است مثل به مثل مهم کرده، این در صورتی است که متعلق ما امکان مصب به مصلحت و مفسد بودن رو داشته باشه و در عدمیات این نیست. بحث اینه که اون کبرا اگر بپذیریم نکته‌ای در وجود داره اون در مورد عدمیات نیست. این هم دو نکته. نکته سومی که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که اساساً این بحثایی که اون کبرایی که ایشون گفته که امر به شی اگر بشود ظاهرش این هست که مصلحت در متعلقه، این در عوامر واقعی ممکنه ما بگیم این مطلب درسته، آیا در عوامر ظاهری هم مطلب همینه؟ امر شارع کرده است به این که یک اماره رو پیروی کن، امر به اتیان عوامر یه اماره، آیا این ظاهرش اینه که در نفس اتیان اماره مصلحت وجود داره؟ نه، اوامر ظاهری یه ظهور در طریقیت دارن و طریقیت باید دید که اون متعلق ما طریق به چیست. اگر طریق به یک امر وجودیست، یعنی طریق به یک مثلا مصلحتیست، استحبابیست، ایجابیست، این امر ظاهری هم برای تأمین اون مصلحت ایجابی یا استحبابی وارد شد. اگر نه، اون اماره ما اماره به یک امر عدمی است، برای تأمین اون مقصد است، برای اینکه اون مقصد از بین برود،
اینکه استقلال از خودش نداره،
چون حکم ظاهری، حکم ظاهری ظاهرش طریقیته و ظاهرش اینه که ملاک حکم ظاهری در واقع بنابراین وقتی شارع مقدس گفت ای مکلف شما خبر ضعیف حجت است، مثلا خبر ضعیف حجت است، بحث سر اینه که حالا در جایی که میگفت خبر صحیح حجت است، یعنی امر به پیروی نسبت به خبر، حالا بحث حجیت رو که حکم وضعی هست به حکم تکلیفی شما برگردونید، حجیت یعنی لزوم تبعیت کردن از اون اماره. آیا لزوم تبعیت کردن از اماره ظهور داره در این که تبعیت از اماره در خودش مصلحته؟ نه، چون اماره جنبه طریقیت داره، ظاهرش اینه که تبعیت از اماره رو شارع از این جهت امر به پیرویش کرده، حالا ایجابن یا استحبابن، تا اون واقعی که اینجا وجود دارد، اون واقع مصلحت و مقصدش استیفا بشه. پس بنابراین اگر اماره ناظر به مصلحت واقعیه باشه، اماره ناظر به مصلحت واقعیه باشه، اون مصلحت واقعیه رو میخواد استیفا کنه. اگر اماره ناظر به مقصده واقعیه باشه، ظاهر دلیلی که پیروی از اماره رو گفته، میخواد بگه که اون مقصده واقعیه ای که شاید واقعیت داشته باشه، من میخوام اون مقصده واقعی علا فرض واقعیته ترک بشه و اشتراک بشه.
تحلیل آقای سرواقعی همین بوده دوباره این تحلیلیت
میخوام بگم ظهوره. بحث من اینه،
اونا اگه قبول نداشتن اشکالتون مبنایی میشون،
نه ایشون میگه برابر جعل حجیت ظاهرش استحبابه. عرض من اینه، بنابر جعل حجیت به چه بیان ظاهر دلیل استحبابه؟ شما استحباب رو نه، بنابر جعل حجیت بحث اینه، بحث ما این هست. من هم این تحلیلی که در مورد جعل حجیت دارم تحلیل خود آقای صدره. آقای صدر میفرماید احکام ظاهریه در خودش مصلحت نیست، احکام ظاهریه برای این هست که در مقام تزاحم اون مصلحت های واقعیه متزاحمه، اون مصلحت واقعیه اهم رو شارع با این حکم ظاهری میخواد تأمین کنه. پس بنابراین اگر اماره ای بر کراهت عملی بود، شارع مقدس گفت این اماره رو پیروی کن، برای چی این اماره رو گفته؟ یعنی اون کراهت واقعیه به مرتبه ای از اهمیت هست که شارع احتمالی که راحت واقعیه را هم تأثیر گذار قرار داده، برای اینکه فرض کنید اون کراهت های واقعیه ای که در مجموع موارد اخبار ضعیف، اخبار امارات داله بر کراهت هست تأمین بشه، شارع در یک دایره وسیع تری چیز کرده. فرض کنید ما 100 تا اماره بر کراهت داریم، این 100 تا اماره واقعا 50ش مطابق واقع، 50ش مطابق واقع نیست. شارع گفته هر 100 تا رو شما بر طبقش عمل کن. برای چی گفته هر 100 تا رو؟ به خاطر اینکه اون کراهت های واقعی که اینجا وجود داشتن، اون کراهت های واقعی، اون 50 تا تأمین بشه. پس بنابراین شارع مقدس امر به پیروی اماره که میکنه، به خاطر تأمین اون کراهت های واقعی هست که در میان این موارد امارات بر کراهت منتشر است، گم است. این مبنای آسد در تحلیل حقیقت جمع حکم ظاهری در باب ملاکاته. بحث من اینه که این مبنایی که شما دارید، این مبنایی که پیاده کنید، لازمه پیاده کردن این هست که وقتی ما حکم ظاهری رو به منات تأمین اون حکم واقعی مشکوک میگیریم، خب اماراتی که داله بر کراهت هست، شارع مقدس این امارات داله بر کراهت رو برای چی گفته پیروی کنید؟ برای اینکه اون مبغوضهای واقعی که اونجا وجود داره به وسیله این اماراتی که هست در میان این امارات هست پس بنابراین آن چیزی که منشأ این حکم هست متعلق ما نیست، واقع و واقعش هم مفسده است. فرض اینه که ملاک مفسده و مفسده باعث میشه یک شیء رو استحباب بخوانیم یا کراهت بخوانیم. میگید اگر در جای امر ما به خاطر مصلحت باشون استحبابه، اگر امر ما به خاطر کراهت باشون به خاطر مفسده باشون کراهته. در جایی که شارع مقدس اماره بر کراهت رو معتبر کرده، اونجا کراهت ثابت میشه. بنابراین این تقریبی که داره با مبانی مرحوم مقدس سازگار نیست. من درست هم از اون مبانی، نه اینکه بخوایم بگیم اشکال چیزی نیست، اشکال عرض کنم جدلی نیست، ما اون مبانی رو قبول هم داریم و ما بخوایم بگیم اون مبانی هم همینجوری، یعنی نوعا ظهور ادله. البته گاهی اوقات هم خود اون اماره جنبه طریقیت هم داره، یعنی جنبه موضوعیت هم داره، نمیخوام بگیم من، ولی دیگه اگه بنابر جعل حجیت قبول نداره این رو، میگه بنابر جعل حجیت هم استحباب باید بفهمید. عرض من این است که بنابر جعل حجیت استحباب نباید فهمیده بشه، بنابر این باید بگیم کراهت الفه، کراهت الفه
تبعیت از طریق خودش مصلحت داره، فارغ از اون که اصلا این طریق برای این به دست آوردن ملاکات واقعی است، ولی خود تبعیت از طریق هم مصلحت داره.
خب این خلاف فرضه دیگه، این خلاف فرضه اون، نه نه بس این در واقع ما فرض این است که ما احکام ظاهریه رو به خاطر طریقیت درش قائل هستیم، نه موضوعیت درش قائل هستیم.
نه آخه وقتی صحبت بود که مثلا اگر تبعیت از طریق هیچ مصلحتی نداشته باشه، شارع مقدس نمیاد این رو طریق قرار بده برای اون واقع. یک مصلحتی باید داشته باشه که اگر من با این طریق به واقع نرسیدم اون
نه نه نیازی نیست، نه نه نیازی نیست، نه نیازی نیست که اون سیدا نیازی به اون مصلحت سلوکی ما نیست. مبنای اشکال عقلی نداره، اشکال عقلی نداره، ما اولا اشکال عقلی نداره، ثانیا استدلال ما بحثی که اینجا داریم اون اینه که اگر ظاهر ادله که یک طریق رو حجت قرار میده ظهور در طریقیت داره. این که شما میگید هر جای امر به یک شیئی بشود ظاهر در این هست که در مأمور به مصلحت وجود داره، در عوامر واقعیت، در عوامر ظاهریه در مأمور به مصلحت نیست، مصلحت در جای دیگه است، این مأمور به برای رسیدن به اون هست. بعد دید اون چیه؟ اگر اون مصلحت اینو بگید در واقع بازگشت میکنه به استحباب، اگر اون مفسده است این بازگشت میکنه به کراهت. حالا اسمش هر چی میخوای، حالا اینو بگید که یعنی دیگه از این مرحله بگذاریم بگیم نه اینجور موارد رو هم جایی که مفسده شیء دیگه باعث میشه که امر به متابعت طریق باشه ما به این میگیم استحباب. اگر افکداری باشه چیز مهمی نیست. حالا این یه مکملی داره، من فردا هست بکنم. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.